بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم فقه فرهنگ، استاد موسوی، 4 مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره المستشهدین بین یده. جلسه گذشته خلاصه از نقاط محوری فقه سیاست مطرح شد و عرض کردیم که محور فقه سیاست در نهایت تأویل میره به فقه فرهنگ، اون هم از چند زاویه. زاویه اول این که ساختار امنیتی مبتنی بر یک ساختار فرهنگیه، یعنی نظام امر به معروف نهی از منکر که نظام حسبه رو پشتیبانی میکنه و نظام امر به معروف نهی از منکر هم پشتیبانش نظام دعوته و ساختار دعوت، و ساختار دعوت هم پشتیبانش شکلی امته. و امت هم معنا کردیم که معنای فارغ از جماعت داره و فضای جماعت نمیتونه تبیین کننده نهایی اون ساختار مطلوب ما باشه، بلکه باید بتونه گشوده بشه به فضای عمومی اجتماعی تا بتونه معنای امت رو پیدا بکنه و بتونه امر و معروف نهی از منکر به عنوان یه پدیده همگانی اجتماعی شکل بده، تا بر مبنای اون اساسا ساختاری شکل بگیره که نسبت متفاوتی داره با پدیده‌ای به اسم سازمان امنیتی به نسبت به اون تصویری که ما داریم از یک سازمان امنیتی. در نهایت هم عرض کردیم روی زمین هم قوی‌ترین سازمان‌های امنیتی عملاً سازمان‌های امنیتی هستند که توی دل زیست عمومی مردم میتونستن جاپا باز بکنن، و این یک ساخت متفاوتی از سخت‌ترین لایه ساختار حاکمیتی رو نشون میده که پیامبر اکرم اینو بنیان گذاشته و به گونه دیگه اینو سامان داده. یک شکل متفاوتی از حاکمیت، یک ساختار متفاوتی از حاکمیت سیاسیه که رنگ و بوی اون از جنس رنگ و بوی ساختار فرهنگیه و مناسبت‌های مختلفی که میان نهادهای مختلف فرهنگی برقرار میشه. عرض هم کردیم که حتی ساختار قضایی هم بر اساس آیین دادرسی که ما داریم، آیین به عنوان آیین دادرسی اسلامی، نه آیین دادرسی که مشهور توی دنیا یا حتی همین الان هم توی ایران تطبیق میشه، بر اساس آیین دادرسی اسلامی اساسا قاضی محور نیست، شاهد محوره، و اگه بخواد شاهد محور باشه باید عملا یک زیست اجتماعی زیر ساخت اینو فراهم بکنه. اینطوری ممکن نیست شما بتونید آیین دادرسی اسلامی رو پیاده کنید. پس بنابراین چه ساختار امنیتی شما، چه ساختار قضایی شما و حتی ساختار سیاست خارجی شما مبتنی بر یک نهاد کاملا فرهنگی برخواسته از نوعی زیست اجتماعیه، و احکام شرعی شما در صورتی امکان تحقق داره که شما بتونید این ساخت رو پدید بیارید. اگر این ساخت رو نتونستین پدید بیارید، نه آیین دادرسی اسلامی امکان عملی شدن داره، نه نظام و ساختار امنیتی شما میتونه شکل بگیره بر اساس اون احکام شرعی که شما بنا کردین، نه حتی سیاست خارجی شما. من بس سیاست خارجی رو خیلی مطرح نکردم چون اون بس کاملا وابسته میشه به جنس نوع بحث های جهاد. میدونید ما توی بحث جهاد، اینو مختصر بگم بعد سریع رد بشیم چون من امروز میخوام مقدمه دومم که مربوط به فقه فرهنگ رو بگم، یه اشاره به فقه اقتصاد داشته باشم رابطش با فقه فرهنگ. یه بخش دیگه موند و اون هم تو سیاست خارجی ما. محور بحث سیاست خارجی رو همونطور که تو کل دنیا، نه فقط ما، تو بحث فقه اسلامی، بحث استراتژیک عمدتا رنگ و بوی چی داره؟ نظامی داره. بعد از نظامی وارد بحث اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره میشن. حتی بحث امنیتی بلافاصله بعد از بحث سیاسی. اصلا ژئوپلیتیک یک دانش، کلا دانش استراتژیک، یه سری دانشایی هستن که معمولا تو دانشگاه داکوس و دانشگاه نظامی مورد بررسی قرار میگیرن. لذا سوال اصلی اینه، شما ساختار نظامی تو چجوری میخوای بچینی؟ ما نیروی نظامی حرفه‌ای داریم، سربازگیریمون چجوریه؟ همه باید برن سربازی؟ هم نباید برن سربازی؟ اینا سوال اصلیه ها. جنگ تو چه مدلی میخوای اداره بکنی؟ منطق اداره کردن ساختار نظامی. ما یه چیزی داریم تو دنیا به اسم جیش، به اسم ارتش. ارتش دو مدل داره، یه سری نیروهای حرفه‌ای که اینا بالاخره کارمند ارتشن، یه سری نیروهای دیگه که بعضی از کشورها دارن، بعضی از کشورها اینو ندارن. مثلا آمریکا همه نیروهاش حرفه‌ایه، بعضی کشورها دیگه نه سربازگیری میکنن که عمدتاً کشورهای غیر غربی معمولاً یا سربازگیری میکنن، یعنی همه افراد باید در سنین جوانیشون توی سنین خاصی بیان برن خدمت سربازی بکنن. خوبه؟ بده؟ فعلا که ما اینو داریم، نگفتیم هم جمعش کنیم ما، ولی اساسا جنگ توی اسلام ما یا آیات جهاد بخونیم این تیپیه. یه دو کارمندم بلند میشن میرن مثلا امیرالمومنین اینجوری میجنگید، پیامبرک نمیجوری میجنگید. اصلا جنگ باید این شکلی باشه؟ عملا جنگ ما رو همینا پیش بردن یا عملا جنگ ما رو یه چیز دیگه پیش برد؟ اصلا مدل جنگیدن چجوریه؟ بعد میدونید بر مبنای این مدل جنگیدنه که شما اصلا قواعد نوع تعاملات نظامی کاملا متفاوت میشه. میگه اینا احکام شرعی نیست؟ هست رفقا، هست. اگه اجازه بدی اون ساختار ارتش به شکل حرفه‌ای بیاد حاکم بشه، اساسا جایی نمیمونه برای اینکه شما در مورد احکام شرعی جهاد بخوای حرف بزنی. روشن عرض بنده؟ دقیقا این همون حرفایی که در مورد آیین دادرسی اسلامی زدیم. ما امروز دلیلی که نمیتونیم تو حوزه سیاست خارجی، در حوزه استراتژیک و نظامی تعاملاتی داشته باشیم که خودمون میخوان، اینه که نوع ارتشمون متفاوت با اون تصویری که ما از اسلام داریم. بله ما بعدا سپاه رو شکل دادیم، سپاه خیلی نزدیکه به اون، مخصوصا دیگه وقتی بشه بسیج. البته ارتش هم نفی نکردیم، این برگرفته از یک فهم فقهیه دوستان، کما اینکه نظام جمهوری اسلامی برگرفته از یک فهم فقهیه. باید تکلیف فقهی معلوم بشه جمهوری اسلامی درسته یا غلطه، اساسا این مشروع همچین ساختی نیست. اما اقسام میشه داشت، اینم یه مدلشه. نه، باید مشروعیتش اثبات بشه. نه این به این معنی نیست که الزاما یک مدل خاص فقط مشروعیت داره، شاید سه مدل، چهار مدل، چه مدل شده. اما این یک بحث فقهیه، تکلیفش رو فقها باید معلوم کنن، وگرنه شما تکلیفش رو معلوم نکردی یعنی کلا اداره کردن کشور بسوری از دیگه. و وقتی سپردی دست اونا، یه ساختاری میان تو حوزه نظامی امنیتی و به تبع اقتصادی فرهنگی پیاده میکنن که شما هر کارم بکنی حقوقیش هم فراموش کردن، اساسا جایی برای شما باقی نمیمونه به عنوان فقیه که بخواید حکمرانی بکنید. یه ولی فقیه حالا مثلا به خاطر اینکه دیگه اینو دیگه نمیتونن لفظش کنن با ولی اداره کردن، توی این ساختار بی‌معنیه. شما چه کار میخواید بکنید؟ جایی برای شما نیست که بخواید مداخله بکنید. دنیای مدرن محیطی برای تنفس شما باقی نخواهد گذاشت، مگر اینکه به جنگ ساختاریش بریم. تا وقتی که فقه شما مبارزه ساختاری رو متوجه نشه، تا حدی متوجه میشه، باید بیدارش بکنید، درگیرش بکنید، مسئله ساختاری براش پدید بیارید. تا وقتی درگیر با مسئله ساختاری نباشه، منفعل در مقابل اون ساختار، و تا وقتی منفعل بشه در مقابل اون ساختار، اونه که تعیین میکنه تو اصلا بلا موضوع بشی یا دارای موضوع بشی. امروز بلا موضوع خیلی از بحث فقهی ما، یعنی شما از اول کتاب شریف شرح لمعه روزه بخونید، یعنی خب این که بکان، این که هیچ، این که چی میمونه؟ یه سری احکام شرعی فردی. بعضی از این احکام شرعی فردی هم یکم دیگه جلوتر میینه. خب اینم که الان اصلا کی گفته حالا این امروزه میشه بهش عمل کرد؟ حتی احکام شرعی فردی عبادی. خب من پس از این بحث اگه بگذرم، بریم سراغ بحث، به بحث اقتصادی هم یه اشاره‌ای کردم که شما نگاه کنید عمده بحث‌های اقتصادی اسلام جهانی رو دو پایه است، بحث مالی و بحث پولی. بحث پولی میره روی حوزه بانکی، بحث مالی که میشه ملکی و مالیاتی. ما تو بحث ملکیتی یه نظام مالکیت داریم تو دنیا که محوریتش امروز دیگه میشه گفتش که نظام سرمایه‌داریه. نظام مالیاتی هم یا قواعدی داره دیگه، اما اقسام مالیات داره، مالیات بر سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات داره، اما اقسام مالیات که همون جایی که سرمایه داریه برای اینکه همین سرمایه داری رو مهار کنه خودش اومده چیکار کرده؟ مالیات گذاشته. ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم، به ما گفتن آقا شما که نفت داری، چه استدلال ابلهانه، شما که نفت داری نیاز به مالیات نداری، پس بلکن بذار سرمایه داری هر که دلش میخواد بکنه. شما الان شما زور میزنی که بری مالیات بر سرمایه و مالیات بر آیدی سرمایه رو تو کشورت نهادینه کنی. اونا که سرمایه دارن اینو دارن. خب پولی هم که یعنی حوزه بانکی، حوزه سوال اصلی اینه شما توی اسلام بدیل این ساختاری که الان ما داریم چی داریم؟ اول در مورد همین ساختار صحبت کنیم. شما توی ساختار بانکیتون میدونید دارید چه کار میکنید؟ یا بانک مرکزی دارید تولید نقدینگی میکنه چندین برابر که نه چند صد برابر، اون قاعده اولیش میگه 9 برابر، ولی وقتی که این میفته توی یک چرخه و لوپ خیلی بیشتر از این حرفا میشه. عددش 0.02% تو سال فکر کنم 92 بود اون موقعی که ما داشتیم بررسی میکردیم 3 سال پیش اگه اشتباه نکنم، نسبت نقدینگی که بانک مرکزی تولید کرده به نقدینگی که بانک عامل تولید میکنه. بانک عامل میدونی چه کار میکنه دیگه، شما یه مقدار نقدینگی میده، مثلا نگه آقا 1 میلیارد بالفرض، 1 میلیارد چون میره رو 1000 میلیارد، 1 میلیارد میده به بانک عامل. بانک عامل چی کار میکنه؟ این 1 میلیاردی که داره رو باش نقدینگی دوباره تولید میکنه، یعنی علاوه بر 1 میلیارد 10%ش میده به عنوان ذخیره قانونی به بانک دوباره مرکزی، 9 میلیارد دیگه علاوه بر 1 میلیاردی که توی بانک هست 9 میلیارد دیگه وام میده. اون 9 میلیارد دوباره برمیگرده. درسته؟ از اون 9 میلیارد دوباره 10%ش میذاره کنار، یعنی 9 میلیارد 8 میلیارد و 100ش دوباره ببخشید 810 میلیونش از این 900 میلیون دوباره وام میده. این چرخه همینطوره ادامه پیدا می‌کنه. شما نگاه می‌کنیم این چند برابر نقدینگی که بانک مرکزی تولید کرده این بانک عامل داره. با اجازه کی؟ با اجازه خودش. به کی داره میده؟ معمولا یه سری شرکت های اطراف بانک درست کردن، خودشون میرن ایران مال میسازن میرن. البته بالاخره فرشم به حرم عزیز معصومه و امام امیرالمومنین و اینا هم میدن. خب اینا های محمد علی انصاری اسمش هم زده همشون. بعد این نیست زیاد تا بعد حالا شما شهندر قاز مخواهی بینیم مثلا 5 میلیون وام بگیریم در مقابل این نقدینگی از جیب کی داره میره؟ عجیب شما، عجیب همه مردم. حق تولید نقدینگی داری یا نداری؟ ما ربا رو جلوش گرفتیم، این که دیگه پدجد رباست. در مورد مالکیت آقا الان مهمترین ابزار مالکیت سرمایه‌داری توی ایران چیه؟ تو هم ایران مالکیت مستقلاتی، یعنی زمین رو مسکن. خب یک سوال اساسی، اصلا کسی مالک زمین میتونه بشه؟ بدیهی ترین چیزا توی فقه شما زیر سوال رفته، یعنی ما اصلا مقابل به این چیزا نیستیم. تو مناسبات اراضی شما اراضی خراجی رو بخونین، اراضی انفال هم بخونین، تکلیف اراضی فیع هم معلومه. ما افا الله علی رسوله کی لا یکون دولتا بین الاغنیا منکم، بخدا که بین اغنیای شما این انفال دست به دست چی؟ این ثروت های منابع اولیه انفال، این هدف نهاییش لرسوله که میشه مال امام زمان عجل الله خالصش. بعد این ملک ویژگیش چیه؟ این ویژگی کارکردش که اینای کنه دولت هم بین الاغنیا منکم دیگه. نکته اصلی در مورد نظام بانکی هم همینه، این نقدینگی باید دست کی باشه؟ این نقدینگی اساسا جزء انفاله دوستان، نه فقط مال شما، مال بعد از امیرالمومنین. استدلالی داره به عمر میگه آقا این زمین رو تا الان به این دادیم، فقط مال آدمای الان نیست که، مال آدمایی که بعدم میان هم هست. اینجور نیست که بتونی به هر کسی خواستی بدی این زمینا. در مورد نظام مالیاتی هم همینطور، سوال اصلی اینه که اگه اینا انفال شد چجوری باید توضیح بشه بین مردم حق بهره برداریش، قواعد بهره برداری از انفال، قواعد توزیع زکات، قواعد توزیع خمس، قواعد توزیع خیلی از این چیزا. ما اساسا ساختار نداریم برای توزیع و این مسئله اصلی امروز ماست. و نکته اصلی اینه وقتی مراجعه میکنیم به متون میبینیم که تا وقتی که شما یه ساختار زیست اجتماعی تکافل در این حوزه نداشته باشیم، نه سیستم توزیع انفالت معلومه، نه سیستم توزیع زکواتت معلومه. چون اقتدار مرکزی نمیتونه، شما تو خود متون میبینید اقتدار مرکزی نه انقدر هوشمندی داره نه انقدر توانمندی داره که بتونه باز توزیع بکنه این منابع. خب سوال اینه اسلام رو چه ساختاری میخواد اینو بنا بکنه؟ یا باید یه عقلانیت مرکزی، یه دولت به تعبیر غربی استیت، یه دولت مقتدر مرکزی با یه سیستم ساختار و یه تنظیم محوری باشه، یا یه بنای دیگه بیاد اینو مسئولیتشو به دوش بکشه. اون بنا باید هوشمندی داشته باشه، مسئولیت پذیری داشته باشه و ضمانت. و تو اسلام می‌بینیم این بنا به شدت فرهنگیه و اون قضیه سختی که شما فکر می‌کنید آقا دولت و توی اون اقتدار مرکزی مثلا حل می‌کنید، بله اون اقتدار مرکزی هست به عنوان ضمانت نهایی پشت صحنه، ولی همه کارکردها بند اون نیست. دوباره شما توی توزیع زکات جلسه قبل توضیح دادم زکات چجوری می‌خوای توضیح بکنی؟ اگه بخواد بیاد همه جمع بشه تو مرکز با دوباره توضیح بشه، می‌بینی تو همین جمع شدن و توضیح شدن دیگه چیزیش نمونه، همش مطرح میشه. بعد شما چجوری میخوای تو شش شبکه به شکل هوشمندی میخوای تشخیص بدی چی رو چه کجا مثلا توضیح کنی؟ بخش افزوده باید بیاد مرکز، حتی مرکز هم نیاد، شما مثلا میبینی 5 تا استان هم بخش خوبی از این استان اضافه داره، شما تو مرکز میتونی اینو تشخیص بدی. بعد خوب تخریص بکنی طبق همون احکام شرعی تخریص، ببینید خب مثلا فلانستان بعضی مالیش خوبه، فلانستان میگه آقا شما همه اینقدر از زکواتت رو باید برگردونی بدی به فلانستان، میرسه دست والی اونجا و والی بازسازی میکنه بینه شما، بقیهش رو خودتون تو استان توضیح کنیش. اون والی هم سعی نمیکنه با دوباره همه رو جمع کنه خودش توضیح کنه، اونم با دوباره متناسب با مطالعه‌ای که کرده از مناطق مختلف اجازه استفاده رو باز میکنه برای خورد مردم اون منطقه. مثلا میگه تو این منطقه شما 2/3 زکاتتون رو خودتون مردم فردی محروم پیدا بکنید، بقیه‌اش رو بدین بخش والی مرکزی، اون میخواد بفرسته به استانهای دیگه یا هم جواری که مثلا بعضی مالیشون خوب نیست. تا وقتی که شما اعتماد نتونی پیدا بکنی به این مردم، میتونی این کارو بکنی؟ میگی خب نه من مامور میفرستم بررسی بکنم. میبینی برای اون مامورم دوباره باید مامور بفرستی، باید یک ابزار ضمانت آفرین باشه و یک نقطه قابل اتکا. یعنی شما هستهاتو نمیتونی یه والی بذاری یه والی دیگه یه والی دیگه، ولی نظام میبینی یواش یواش نقش جای به اسم مسجد چی میشه؟ پررنگ میشه. یعنی حتی تو بخش اقتصادی ما اول انقلاب هم همین همین شما همینه، اول انقلاب که خیلی چیزا رو می‌خواستی توضیح بکنی دوباره مسجد اومدن مثلا. یادم همین بعد از همین قصه ای که بعد دوران 4200 پدید اومده بود، وزیر اقتصاد یه جلسه داشت و یه از این مسئولین مساجد و اینها میگفت آقا ما یه سری کالاهای رو الان داریم تو این وضعیت می‌خوام توضیح بکنیم، میدیم به عواملمون، آخرش می‌بینیم کالاها نیست، دوباره میره به قیمت و بازار آزاد توزیع میشه. تنها راهی که داریم اینه که دوباره بدیم مسجدها مسجدها توزیع بکنن. البته هر جزء عملشو نتونست بکنه. چرا؟ چون اصلا شما ساخت نداریم. ساختار حمایت اجتماعی
همه تو فروشگاه پخش شده، دستشون کلا پاره شده.
ساختار حمایت اجتماعی تو پدید نیاوردی که مسجد توی ارتباط نزدیک باشه با ساختار مرکزی حاکمیتت و بارهای سنگینی که مد نظر رو خودش به صورت بدون هزینه و مخلصانه به دوش بکشه. یعنی اون اصلا پولی از تو نمیخواد برای این بازسازی، و اون آدمی که پول میخواد از این موقعی که داره میگیره دنبال اینه که ببینه این رانت رو به کی بده اگه خودش نخوره. ولی دو مسجد خیلی پررنگ میشن.
چرا اینو داریم میبریم مثلا ساختار فرخی، ساختار قلاییه دیگه.
نه
بذاریم بومی ایران اتفاقا تشخیص بده منطقه ایران دیگه، خودش میفهمه مردمش، فرهنگش، بومش، اینا چجوری دارن تعامل میکنن، برداشت ما از توزیع اینها کلا از نقدینگی چجوریه، اینها چجوری اصلا تو تمدنشون تعامل میکنن.
چی میخواد مطالعه کنه؟
هر کسی هم مطالعه کنه به هر حال میخوام ببینم چرا ما داریم نسبت میدیم به فقه.
همین الان میخوام کی مطالعه میخواد بکنه؟
اونورش اتفاقا اینجوری نبوده دیگه، اونورش داریم تصویر
میدیم. جواب من بده، کی میخواد اینو مطالعه کنه؟
بازم اوغلا.
نه اوغلا مطالعه کردن دیگه، اوغلا اگه میتونستن که الان هر کی بودن.
نه یه موقع اتهام اوغلا اینه که این نگاه استعماری داره کلا. باشه اینو میذاریم کنار.
نمیتونه.
ولی اگر نتونه استعماری بکنه خب میتونه بومی در بیاره. چرا وقتی
نمیتونه؟
باشه اصطلاح اینور نیست.
الان همین توضیح میدم. اصلا سوال اصلی اینه چرا فقه؟ اصلا چرا شریعت؟ چه نیازی به دین و خدا؟ اگه شما اوغلایی هم میتونی مشکل حل بکنی، نکته اصلی اینه که عملا کار طاغوت اینه که شما را از زیست طبیعی انسانیتون و اوغلاییتون خارج بکنه. کلذی یتخبطه الشیطان من المس، دیوونه میکنه آدمو، رفتارهای غیر اوغلایی میکنه. ولی رفتارهای غیر اوغلایی خودش به عنوان رفتار اوغلایی جا میزنه. امروز شما دوچار یه ساختاری، نخبگان شما درگیرن، عقلانیت نخبگانی شما، نه امروز، از اول زیست بشریت امروز خیلی پیچیده تر. سوال اینه کی میتونه راهنمایی کنه برای خروج از این ساختار؟ فهم اوغلایی شما اصلا اولا اگر که پدیده‌ای به اسم شریعت نباشه، بشریت عقلانیتش اثاره نمیشه. اینو اول باید بفهمیم. ما که اومدیم اینجا حوزه علمیه، اینو فهمیدیم اومدیم حوزه علمیه. حالا سوال اینه که فقه کارش چیه؟ فقه اساسا کارش همین اثاره این عقلانیته، عقلاییه، هم عقلانیت هم عقلایی. اینا رو بعدا توضیح میدیم، ما هنوز که به روش فقهیمون نرسیدیم. اساسا از اینجا آقا ولی از بله
من تصویرش با ساختار اینو میام جلو، ولی وقتی میرسیم به این که نه توی ساختار ورود کن، تو بگو ساختار چیست.
آفرین. حتی همین الان میخوام بگم گرفتار میشین. سوال اینه آیا زمان پیامبر اکرم یک ساختار اقتصادی ربوی حاکم بود یا نبود؟ پیامبر اکرم برای اینکه این ساختار رو بزنه زمین چیکار کرد؟ این سوال تا حالا پرسیدی از پیغمبر؟ آیا از قرآن تا حالا پرسیدی که تو برای اینکه ساختار حاکمیت فئودالیته زمان ایران رو بزنی زمین آیا ایده‌ای داشتی؟ امیرالمومنینی که تو حاکم بودی
اون ورشون دو تا تمدن داره عملیات میکنه، پیامبرم بفهمه عملیات امپراتوری روم و عملیات امپراتوری ایران چجوریه. به هر حال اون ور که اتفاقاتی داره میفته، تعاملات اقتصادی داره میشه، من اینه چجوری تطبیق دادیم میفته، پیامبر داره واقعا از شریعت ساختار میکشه یا نه داره تمدن رو
اصلا شریعت چی هست
اونجا میگه اصلا کلا که اصلا هیچی نداره.
سوال اصلی شریعت چیه؟ شریعت چیه؟ شریعت غیر از همون نوع مشی پیامبر اکرم و بیانات و نصوصه که داره تفسیر میکنه اون رفتار راهبردی پیامبر اکرم داشته و غیر از سیره خود رسول الله است. حالا سوال اینه، شما میگه آیا باید دقیقاً همون کفش اون رنگی که پیغمبر پوشید رو بپوشیم؟ میگم نه، ولی باید ببینی چرا پیغمبر اون کفش رو پوشید. درسته؟ یه جایی بعد همون کفش رو اصلا بپوشید، یه جایی بعد نه، حالا اون کفش رو نپوشید نپوشید، ولی همچی کار رو باید بکنه. فقه اصلا کارش همینه، فقه میخواد بگه آقا این رفتار پیامبر اکرم لمش چیه، تا کجا دو باید بیاد، کجا باید دقیقا همون باشه، کجا نه. حالا یه ذره هم رفتی رو عنوان کلانتر ایرادی نداره، اما سوال اینه آیا همونطور که پیامبر اکرم میگه اینو بخور اینو نخور، آیا اومده گفته که مثلا با این ساخت کشور رو اداره کن با اون ساخت اداره نکن؟ نکته اصلی اینه که ما روایت داریم، مثلا صراحتن آیه داریم صراحتن میگه آقا من این ساختار رو ظالمانه میدونم و حتی ایده راهبردی میده، اما آیا میشینه جزئیاتش رو طراحی میکنه؟ نه، اصلا از اینجا به بعد شما اید و تولید ساخت بر مبنای یک اندیشه فقهی. ولی فقه جدیه دوست، یعنی این که فکر کنیم صرفا بر مبنای اندیشه کلامی میشه یه ساختار اجتماعی طراحی کرد، صرفا بر اساس یه اندیشه کلامی میشه علوم و علوم و علوم انسانی که امتداد همین اندیشه کلامیه میشه ساختار اجتماعی طراحی کرد، این غلطه، این غلطه دوستان. یک بلیز ما قائل به ولایت چی؟ متکلم نیستیم، ما قائل به ولایت حکیم نیستیم، ما قائل به ولایت فقیم. قدر فقه باید بدونیم. ما یک نعمت الهی داریم و اون شریعت الهی است. میتونست خدا این نعمت رو نده ها، میتونست بگه آقا من همینقدر که یک هدایت کلامی و یک هدایت روحی میکنم شما رو، بقیهش دیگه با خودتون. اما یه نعمت دیگه به ما داد به اسم شریعت. و الان بحث ما سر اینه که ما ای که میخوایم با یه ساختاری کشورمون رو اداره کنیم، آیا شریعت الهی متضمن یک ساختار کلان هست یا نه؟ ساختار خرد نه، ما قائل به اینیم که ساختار خرد چیه؟ یه پدیده متطور تو طول تاریخه. بلذا میخوام بگیم برای آینده بشریت، همون موقعی که پیامبر اکرم اومد، برای آینده بشریت همین امروز یه ساختار اومد. اگر امیرالمومنین حاکمیتش بلافاصله بعد از پیامبر اکرم ادامه پیدا می‌کرد، امروز بشریت ساختار اداری متفاوتی داشت. و می‌بینیم امروز انفال به چه وضعیه، یعنی بلافاصله قبل از پیامبر که تکلیف انفال معلومه، درسته؟ دولت بین الاقنیای بعد از پیامبر چی؟ الان تو ایران خود ما نیست دولت بین الاقنیای؟ ما زورمون رو زدیم جلوش گرفتیم، وضعیت ما بهتر از خیلی جای دنیاست، ولی اینه یک ساختار حاکمیت طاغوتی داره همچنان حکمرانی میکنه، شما مقاومت داری میکنید. چرا؟ چون ساختار بدیل هم نیاوردی. وضعیت هم خیلی بهتر از جای دیگه دنیا. در مورد ساختار بانکی غیر از اینه، یک رباخوری که از آب مضاعف است و اساسا رفته توی سطح خیلی پیچیده‌تری، اصلا داره پول تولید میکنه، اونجا سود غیر واقعی تولید میکرد، اینجا خود پوله رو داره تولید میکنه. از اقتصاد بیان بیرون توی ساختار سیاسی، یه ساختار امنیتی اقتدار محوری که حافظ منافع کیه این ساختار امنیتی اقتدار محور؟ حافظ منافع مردم توی در مورد دنیا دارم حرف میزنم، حافظ منافع کیه ساختار اقتدار محور؟ حافظ صاحب همون کسایی که صاحب مکتت و قدرت هم. شما میگه آیه ولی فقیه میزنی بقیه مسائل حل میشه، ولی فقیه هم به تنهایی نمیتونه این اقتدار مرکزی اصحاب قدرت رو بشکنه، امکان نداره. رفقا آقای خامنه‌ای چرا جلوی آقای خامنه‌ای؟ نمیشه آقا، نمیشه. اصلا وقتی که ساختار دینه هر کار بکنی، اونایی که پول دارن و ثروت دارن و قدرت دارن از ساختار امنیتی استفاده میکنن برای امتداد حضورشون توی مرکزیت قدرت. خب جمهوری اسلامی یه رهبری هست که اجازه نمیده کلوپای قدرت شکل بگیره، ولی نگاه کنید اجازه نمیده به این معنی نیست که اینا شکل نمیگیرن. آدمی زاده و هوس با استفاده از یه زمانی جبهه رفته، بعدش یواش یواش هوسای دیگه پیدا میکنه دیگه، بعدش بر مبنای همون میاد یه کارتل اقتصادی رو اندازه، بر اساس همون کارتل اقتصادی تو بخش امنیتی نفوذ میکنه، حضور پیدا میکنه، بر اساس همون حضور و نفوذ امنیتیش حفظ میکنه همین حاکمیت خودش رو توی این ساختار سیاسی و به خودش رو باسولید میکنه. حالا بله یه دفعه هم رهبر شما صفت میاد میزنه مثلا یه نقطه اساسی اینا باشه، اما سوال اینه این ساختار نشون میده که مریضه، یه ساختار دیگه میخواید. این به این معنی نیست که حالا بریم پس ببینیم تو غرب چیکار، غرب که پدر جد همین فساده، اون اصلا اینو آورده، چیز دیگه ای باید بیاد تا بتونه شیوه دیگه ای از حکمرانی رو رقم بزنه. در مورد ساختار قضایی همین رو داری شما، تو ساختار قضایی چه فسادی در حال تطویر و تکامله؟ قاضی چجوری حکم صادر میکنه؟ آها، خب این عدل مکتوب چجوری ساخته میشه؟
این مکتوب دو طرف میشه، اینون از قاضی
میشه،
اینون از دایره علم
قاضی. یا کنی اینا ظاهر قصه است که حرف دو طرفو میشنوه. بعد یه مقدار یه تدی مقداری برید تو دادگستری ببینید. محور اصلی تعیین کننده قصه زور اون طرفه برای جمع کردن اسناد و مدارک، کی پول بیشتر میده، وکیل حرفه‌ای تری میگیره. در این شما برگشتید به دوره سوفسطائی تو یونان، که هر کی پول میداد یه وکیل پیدا میشد و قشنگ الان اثبات میکرد اینجا آب، یعنی وکلای حرفه‌ای توی اون ساختار کسایی بودن که اثبات میکردن همه غیر واقعیت ها رو میتونستن واقعیت جلوه بدن. عمدتاً هم بحث از همین فضای حقوقی شروع میشه دیگه، این ساختار حقوقیه. قاضی چه کار است؟ اسمش علم قاضیه. ته قصه اینه که هر کی بتونه وکیل بهتری بگیره تا بتونه اون حرفی که کسی که حقش نیست و حالا بله باز شما تو سیستم قضایی سالمتر از بقیه جایی، یعنی میری میبینی قضاتی داری که واقعا سالمه ولی خیلی هاشون هم سالم نیستن دوستن. اینا به این معنی نیستش که بگیم آقا این ساختار فاسده، نه، این ساختار باید اصلاح بشه، این ساختار تحمل پدیده‌ای به اسم حاکمیت اسلامی رو، این ساختار به ارث رسیده از قبل از انقلابه، اون هم قبل انقلاب یه عده اجنبی درست کردن برای ما. بیام تو ساختار فرهنگی ما. خب اگه تو این قسمت ها دیگه سوال نیست من برم،
ما عملا موضوع فقه رو جابجا داریم میکنیم،
موضوع فقه جابجا نه، یه مسئله جدید برای فقه داریم طرح میکنیم. ما اون مسئله چیه؟
ما اگه موضوع فقه رو میخوایم استنباط به حکم شرعی مکلفه،
مکلف الان اینجا کیه؟
مکلف شما بردید گذاشتید روی نظام، گذاشتیم نظام به رسمیت شناختیم، ما اصلا اینجوری نرفت،
نه نمیگیم نظامه، ما مکلف هم خود شما.
ولی خب اگه ما رو می‌خوایم همینجوری، تو راست اینجوری برخورد می‌کرد، تو داری چیکار می‌کنی؟ بانک ساختن، تمدن شما اومد، نمی‌دونم نظام اقتصادی فلان ساخت، تو چیکار می‌کنی؟ وام نگیر، حرام است، ربا فلان است. این ربا باشه یه خورده توسعهش بدیم، میگه حالا یه اجتماعی شدید با هم قرض داشتن، باز اینجا هم حق
آفرین
اختار من به تو پیشنهاد نمی‌کنم.
چرا شما همین قدم دوم که داشتین نفی کردین خودتون نفی کردین دیگه، تو همون بیان اولتون، شما به عنوان یه مکلف فقط وظیفه داری که از اینجا وام نگیری یا وظیفه داری به بقیه منزل الذی یقرض الله قرضاً حسناً تا یضاعف. خب چجوری میخوای قرض بدی؟ تو وظیفه تکافل اجتماعی داری یا نداری؟ شما شخص شما، من در مورد حاکمیت اصلا صحبت نمی‌کنم، همسایت داره نون بخوره یا نداره؟
باشه اینجا باز نگاه اصلاحی داریم،
بعد تعاون یه قدم میره جلوتر میشه، تعاون و علل بره و تا این دستور شرعی هست یا نیست. یعنی ادبیات الان شما داره نفی میکنه هر نوع خروج از زاویه زیست فردی رو، احکام اجتماعی از اولش که باز میکنی به شدت اجتماعیه، یعنی نماز خوندن شما هم هویت اجتماعی داره. شما میگه آقا بخش زیادی از احکام شرعی شما امکان
موضوع فقه میشه زیست نه مکلف، زیست مکلف باشه، اگه زیست بگیم ما همراهی میکنیم، یعنی شما میخوای تمام دایره زیست رو در تفه
موضوع فقهی
هم به این معنی.
خب فقه تعریف کنیم،
استنباط حکم شرعی،
حکم شرعی این چی؟
مکلف
حکم شرعی، موضوع فقه چیه؟
حکم شرعی.
آها موضوع
ولی اختیاری
هست. آها موضوع فقه حکم شرعی که مکلف نیست، موضوع فقه حکم شرعی چیه؟ فعل شما دویده در کجاست؟ خب اصلا تعریف های مختلف فقه نگاه بکنیم،
چون این فعل داره منشأ از یک اجتماع میگیره، منشأ از یک فرهنگ میگیره، من میرم اونجا با انسان، من برای همین میگم اونجا جا به جا داره میشه،
نه جا به جا نمیشه. خب حالا یکم جلوتر بریم متوجه میشین که همین چیز
بود. ما در جامعه سریان و جریان داشته باشن و اگه زیست اجتماعی شما منوی تعامل مدرن شد، احکام شریع اسلامی دارن قابل پذیرش نیستن. چرا؟
بهم.
چون منوی تعامل اونجور شدن. حالا تو فقه ما میگیم آقا ما حالا میخواییم زیست اجتماعی رو تغییر بینیم، زیست اجتماعی رو تغییر کنیم و این نقطه استقلال فقه رو پیدا کنیم. این نقطه استقلال هم کنه مثلا این فرهنگی باید فرهنگ رو کار کنی تا این نقطه استقلال حل بشه که حالا احکام و شریعت اسلام بیاد.
بله به عبارت دیگه ما یه احکام شرعی اقتصادی داریم، یه احکام شرعی سیاسی داریم. اگر احکام شرعی فرهنگی تو نتونی پیاده بکنی، احکام شرعی اقتصادی به سیاسی پیاده
بسیاره.
آره به عبارت دیگه توی احکام شرعی ما داریم دنبال ساختار میگردیم دیگه، این ساختار پیوسته است به ساختاری که با استفاده از احکام شرعی فرهنگی پدید میاری. روشنه؟ ساختار پدید آمده از احکام شرعی فرهنگی زیر ساخت ساختاریه که با استفاده از اون احکام شرعی اقتصادی و سیاسی پیاده میشه. دیگه؟ نبود؟ بفهم.
یکم رو به جلو مثلا که این زیست فرهنگی یا این ساختار فرهنگی نحوه تحققش چه شکلیه؟ یعنی این برداشت میشه این خفصه این کار فرهنگی بکنید دیگه.
بله.
ممکن نفع
تبعی
سیاسی باشه.
بله حالا من اینا رو میگم دیگه، چون ما از فقه اقتصاد شروع کردیم به سیاست بعد فرهنگ، یعنی چی؟ یعنی همین الانش، اولا علی رغم همه این که گفتیم تا وقتی که اون نشه این به تمام معنا نمیشه، ولی مالا یدرک کلو لا یدرک جلو دیگه، الان شما هر چقدر بتونید میتونید حوزه اقتصادی کشورتو نزدیک کنی ما الان بالاخره بسیج داشتیم، با همین بسیجی که داشتیم تونستیم بالاخره جاسازندگی داشتیم، بالاخره جلوی یه سری رواخاری‌ها رو تو بانک گرفتیم، بالاخره تا حد ممکن سعی کردیم محدود بکنیم بانک‌ها رو، تا حد ممکن سعی کردیم ساختار امنیتیمون رو اجازه بهش ندیم کلوپای قدرت تو شکل بگیره. و و و بله خب ما تو دوره گذاریم این نقطه اول روشنه. یعنی شما نمیتونی بگی آقا ما خب بس اینو ول کنیم، نه، نظام شکل دادیم، همین الان باید شروع کنی به اصلاح کردن هر چقدر که میتونی نزدیک. و فقه اینه، شما الان توی فقه نمیگم بهت که خب الان پات درد میکنه، خب چی دیگه نماز باید چجوری بخونی؟ وایستاده باید بخونی دیگه، میگه آقا پات درد میکنه اشکال نداره، چجوری میتونی بخونی؟ یعنی خالی از حکم حوزه اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد و سیاست نیست، حتی وارد حوزه فرهنگ میشیم یه جایش الان نمیتونیم خیلی دست بزنیم، ولی میتونی تا حدی مورد مداقه قرار بدی. لذا این گونه نیست که ما الان عقب نشینی کنیم از حوزه سیاست و اقتصاد. این نکته اول. نکته دوم، این گونه نیست که اون کار تأسیسی هم که میخوام، این کار اصلاحی بود، اون کار تأسیسی هم که اسلام به ما پیشنهاد میده انجامش بدیم فقط بعد تربیتی داشته باشه. اگر نتونی همون لحظه‌ای که داری اون سلول رو شکل میدی برای اون سلول بعد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تعریف بکنی، سلول یک سلولیه که وقتی رشد بکنه یه طرف رشد میکنه، سرطانیه. یعنی اصلا ساخت این بافت رو به هم میزنه. حالا اینا همه بحث فقهیه، دوباره دارم میگم الان شما اصلا نباید این گزاره ها رو از من به عنوان گزاره های نهایی بپذیرید. اینا میتونه توی جلسه توصیفی جذاب باشه، ولی توی یه جلسه فقهی باید ببینی این مستند کدوم آیه، کدوم روایت، کدوم ادله شرعیه، و اگه ادله شرعی تایید کرد میتونیم اصلا آیا ما همزمان پروژه اصلاح و تاسیس داریم توی متن شرعی؟ پیامبر اکرم همچین سیره ای داشت؟
مدخل بحث چرا از سیاست و فقه سیاست و فقه اقتصاد مهمات نمیفرستیم در نمیم تا آخرش اسلام آده برای چی آدم ترمیم هدایت کنه؟ اصلا خب این فرهنگ میخواد یا چی از اون وادی بروش
خوبه ترمیم. ولی یه آسیبی داره، این خدا رحمت کنه آسد مصطفی، آسد مصطفی مدرس مسلمان، ایشون اول بحث همین اشکالو میکرد که آقا جون ما باید از حکمت عملی شروع کنیم بعد بریم بحث فقهمون رو بچینیم. قشنگ از زیر ساخت میام. استدلال بنده این بود که نه، ما تو فقه از اینجا شروع نمی‌کنیم، عمدن شروع رو به خاطر بحث روشیمون. ما می‌خوایم از نتایج شروع کنیم به. یعنی لمی نمی‌ریم جلو، انی باید بریم جلو. انی یه بار بعد بری به لم برسی دوباره برگردی. این تو حوزه فقه ناچاری از این ورود. چرا؟ چون داری با جامعه فقهی تخاطب می‌کنی. آخرش بله برای حلت باید لمی بیای جلو. الان ما تقریبا به نقطه لم رسیدیم. یعنی من روز جلسه، این جلسه که تمام بشه، اگه یه جلسه دیگه هم احتمالاً مجبور میشیم خلاصه بواسطه گذشته رو بگیم، بعدش که روش خودمون رو بگیم میبینید چه جوری روش لمی میاد بالا و هدف رو نشون میده. اما نگاه کنید شما یه دفعه هدفت رو بچینی، اولین مباحثه فقهی که با شما میشه استرام که فقط این نیست، اینم داره، اینم داره، اینم داره. ما میگیم از دورترین نقطه، این دیگه از اقتصاد که دورتر نیست، ببینیم واقعا اقتصاد یه پدیده فرهنگی توی اسلام برای شما مورد پذیرش از نظر چی؟ تئوریک، از نظر فقهی باید اثبات بشه. ما روی زمین فقه اثبات کردیم که ساختار قضایی شما بنیادش بر ساختار فرهنگیه. روی زمین فقه از حکمت عملی شروع نکردیم، روی زمین فقه اثبات کردیم که ساختار نظام پولی و مالی و مالکیتی شما زیر ساختشیه فرهنگی. این خیلی موثره چون تصویر شفافی به شما میده. یا آخه شعار میدیم، ما خیلی با شعار آلوده ایم دیگه، آها اسلام فرهنگ بنیان است، موقع انگار بالا منبریم دیگه، ولی بهت بگن نقاشیش کن فرهنگ بنیانی رو، چون موقعی که میخوای اداره بکنی دیگه باید قشنگ نقاشی کنی، تک تک این انحناهای رو این چهره رو باید بتونی دقیق بکشی تا اون چهره در بیاد. نمیتونی در بیاریش. چرا؟ چون این مسیر رو نرفتی. وقتی این مسیر رو بریم میفهمی که آها منظور از فرهنگ بنیانی اینه ها، نه اون تصویر کذایی که از توش همون سلول سرطانی در میاد. که آها ول کنیم، میشه انجمن حجتیه دیگه. کار بیان حرفا نداشیم، فعلا تربیت بکنیم، بعدم تربیت میکنی به این آدمت، میبینی که تو حوزه سیاست و تو حوزه اقتصاد چه موجودیه.
خب
بله نیا کنید دوستان، ما این هفته کلاس اصول شروع نمی کنیم، از هفته دیگه کلاس اصول شروع میشه. اصول ما هم اصول مکتب امامه. اصول مکتب امام به این معنی که ما بالاخره تصویر اولیه‌مون از امام خمینی که رهبر انقلابی بود، اومد بالاخره انقلابی کرد. خب ولی خب توی بحث آخون بیاد، بحث عرفان منفان هم داشت، ولی این گونه نبود که اصول دیگه حالا حرف خاصی داشته باشه. ولی اینطوری نیست دوستان. اگر که امام تونست اداره بکنه به خاطر فقهش بود. همه حرف ما اینه، یعنی یک اندیشه حکمی عرفانی که اومده لباس فقهی پوشیده. اگر امام فقط صرفا حکیم و عارف بود نمیتونست، و این اندیشه فقهیش چارچوب اصولی خاص داره که تونسته این استنباطا رو بکنه و بهش اجازه این استنباطا رو داده. لذا ما دو سال خدمت دوستان دوره قبل بودیم اصول مکتب امام، یعنی دو تا کتاب اصلی اصول امام هر کدوم یک سال می‌خوندیم. امسال هم انشالله از سال دیگه، از هفته دیگه کلاس اصول شروع میشه. دوستان لینک ثبت نام هست و شرایط کلاس هم هست، میتونن دیگه پیگیری بکنن. آها اونا دیگه هم دو تا کتاب داره امام، یک کتاب توی بخش اول که کفایه است، مواضع الفاظ، بخش دوم هم هستش که مواضع حجاج امارات، معلومه دیگه اینا رو جزئیاتش هم اونجا زدن دیگه. یکیش اولی سال اول، دومی سال دومه. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد من چی بود خدایم، اما اوائل تحریما بود، هند بودم، این مسئول یه شخصیت اقتصادی اینا دارن جماعت اسلامیشون تو هند، این دیگه نظر پردازه اقتصاد اسلامی هست. یه جلسه داشتیم، ما گفت آقا جون اگه تونستی برو برگشی برو تو بانک مرکزی راضی شون بکن یه بانک بیان، یه بانک اسلامی بیان تو هند بزنن. پولای ما هم بلوکه شده بود توی هند. من اومدم اون موقع همین رفقای شریفی هم بودم توی چیز، گفتم بهشون آقا اینا آمادن. و میدونی ترامل مالی بزرگ مسلمان‌ها تو بمبئی و تو جای دیگه چقدر بالاست، و اونا کافیه بانک اسلامی بزنی دیگه، چون اونم مطالعه کرده بود، کاملا هم مستحضر بود. آقا این حرفی که مالیزیایی ها میزنن تو بانک اسلامی شوخیه، تنها جایی که باز به ما میگه، ما بانکای خود ما اسلامی نمیدونیم، باز میگه بانکای شما اینا اسلامیه، اونا نه، اونا الکی میگن اسلامی، ما که خودمون بودیم اینم اسلامی نیست. بعد یعنی ما در آستان فقط یه حالا یه کمکاری مسئولین بود تو اون دوره، در آستان این بودیم که بخش بزرگ تحریم چیه. شما یه دفعه این بانک رو بزنی، فردا شعبه این بانک تو انگلستان را میاد. پس فردا وقتی که چون این نوع بانکداری اسلامی اینطوریه که فضا شفافیه از نظر مالی، سرمایه جذب میکنه. یعنی عرض بنده اینه، شما اگر که باور داری که شریعت الهی بهترین راه سعادت مادی و معنوی بشریته، مادی و معنوی ها، یعنی بهترین راه زیست پاک جذاب و با شکوه، اینو بدون، کافیه شما را بندازی، این الگوی تو را، سلام فرمانده تو را هزار جای دیگه کپی میزنن.
اینا قبول داریم که بهترین راه تنها آدم راه بدید شرط را مسجد دستیابی به این که کل جهان یه جوری ما
کل جهان از یک نقطه آزم شد، شما حق توی یه نقطه حرف اساسی جنگی زمینه.
بعضی مسائل این جنسش اینجوری نیست، مثلا سلام فرمانده بعد جنس، ولی یه سری چیز داری مثلا بس بایک دادی اون اجازه نمیده.
چرا؟ باور کنید سوستر از این حرف هاست کل نظام جهانی. شما کافیه که یک شهروند غیر مطیع باشی، و کافیه که یه بنای رو پدید بیاری جذاب داره همه اون ظرفیت هایی که مد نظر اسلامه، بعد میبینی که چقدر تغییر میکنه، واقعا جذب میکنه قلوب و ذهن ها رو. به سادگی این اتفاق می افتاد. به سادگی البته منظورم این نیست که ها میگم اون تصویری که شما فکر میکنید که اصلا امکان نداره در مقابل این قول سرمایه‌داری جهانی استاد، نه اصلا اینطوری نیست. چرا؟ چون در نهایت مخاطب این نظام سرمایه‌داری بخش زیادی از مردمی هستند که به استثمار کشیده شدن، و وقتی یه ندای دیگه ای باشه میان سمتش. من به نظرم مشکل اصلی ما چیز دیگه ای که شما دارید بهش اشاره، و اونی که فقط با نگاه کردن به ایران نمیتونی مثلا راحت کنی، باید اصلا یک نگاه فراتر از این مرز داشته باشی. این حرف من قبول دارم. یعنی وقتی که دارید ساختار نظام مثلا بانکی رو طراحی میکنید، بدون یه بانکی داری میذاری برای کل دنیا. اون موقع من اون اول که این اپلیکیشن های ایرانی اومده بود، مثلا من باید در رفاهی که بیرون ایران بودم می‌خواستم ارتباط داشته باشیم، میگفتم خب آقا راه ارتباطی بده دیگه. من بخش خوبی از این اپلیکیشن ها اصلا کلا شماره موبایل بیرون ایرانو نمیپذیره. چرا تو همون لحظه اولی که راه انداختی برای ایران داری راه میندازی؟ یه ذره خب نگاه سلیقه نیست، واقعا تصویر دین نیست که داری با یک نظام رقیب راه میندازی. و اینو بدون، خیلی از آدما نفس همین که میگن آقا این مال ایرانه، حتی مسلمون و جبهه حزب الله و اینا نیستن، همه انقدر که از آمریکا وحشت دارم. میگه تو خود آمریکاش هم کلی آدم میاد ثبت نام میکنن، حتی میگه که ما زیر ساختشو نداریم، سرورمون ضعف داره و فلان. این حرفه، نکته اینه که از روز اول تو طراحی نکردی برای این که خودتو تو این لایه نمیبینی که آقا من سرمو بیارم بالا، یه مرجعیت بزرگم توی دنیا. تهران تایمز یه روزنامه، ما سازمان تبلیغات هم هست، روزنامه مثلا خیلی الکی که خود ما ایرانی هم نمیخونه، ما کی میخونه کی نمیخونه، 4 تا خبر کار کرده، کل فضای رسانه‌ای آمریکا رو به هم ریخته. یعنی چی؟ یعنی تو از لحظه اول بدون که اگه واقعا خودتو از چارچوب ایران کشیدی بیرون، یه نگاه کافیه تو ایران نگاه کنی، فقط یعنی از تو موقف پایگاه ایران شروع میکنی به حل کردن مسئله. نظام نه، قدرت اقتدار و فطرت خیلی بالاتر از این چیزی که فکرش رو میکنی. ببخشید
بیانان که داشتی، بعضی از این مواضعی که مطرح فرمودید یه جوری مطرح کردید، من احساسم این بود که برداشتم یعنی این بود که خیلی از مسائلی که در زمان رسول اتفاق می افتاده با نگاه موضوعی و موضوعیت داشتن داریم بهش نگاه بکنیم، در حالی که یک کسی ممکنه این احتمال مطرح کنه که اینا طریقیت داشتن نه موضوعیت.
خوبه،
مثلا بحث همین بیانه رو که مطرح کرده بودی و بحثای دیگه.
خب بعد ببینید دیگه فقط کارش چیه؟
توزیع مثلا. خب اگه الان فرض کنیم ما راه‌های بهتری هم پیدا بکنیم، ما بعد ممکنه ارزم اینه که ممکنه یه نفر اینجوری استدلال کنه یا ما بعد ببینیم اون راه‌هایی که در زمان رسول الله بوده طریق بوده به سمت اینکه چه فضایی رو به وجود بیاره، چه نتیجه ای.
خیلی عالی. من سوال اصلی
میگم. ما ببینیم حالا ما ممکنه
اینو کی جواب میده؟ سوالو کی جواب میده؟
بتونیم این کارو. فقه.
خب تام. نه
اصلا قبول ندارم. یعنی که بحث فقهی است که شکی نیست.
حالا سوال اینه. شو بعد بری سراغ ادله فقهی ببینی ادله فقهی به شما اجازه میده که انما اخذی بالبینات والایمان و زیر سوال ببری یا نه؟ ادله فقهی به اجازه میده.
مثلا امام اونا صحبت کردی با خود امام که اصلا خیلی گسترده قاعده فقهیته.
نه من میگم بعد همین گسترده یه ایده از همین گسترده شروع کردن
تو مباحث قضایی شما قائل به طریقی
ما این گسترده رو
احکام مجازاتی و اینا هم طریق
همین گسترده رو یه دردم کسایی که خط امامی بودن رفتن سمت لیبرالیسم با استفاده از همین گسترده نگاه کردن امام. چرا؟ چون لم فقهی امام دستشون نیومد.
باشه حالا ما به هر حال قرار نیست
رجوع شدیم منظور من چیه؟
بله.
پس بنابراین این حرف خوبیه که آقا ما باید هر پدیده‌ای که توسط رسول الله اومده برای اینکه تحلیلش بکنیم با یه ابزارای فقهی بریم ببینیم خود این موضوعیت داره یا موضوعیت چیز دیگه، طریق به یک موضوع دیگه. خوبه موضوع آخر پیدا کن، موضوع آخر پیدا کن، آخرش پیامبر اکرم دنبال چی بوده، چرا مثلا میگه این نه اون آره، و میبینی که اینو تو متون آوردن. حالا شما حالا ببینید، برای اینکه همین اگه الان ذهنتون گیر کرده به قصه انما اخذی بالبینات و ما بعد بریم اون بحثا رو ببینیم، همه روایت همه آیات هم بررسی کردیم با یه تاریخچه سنگین قبل از یهود و نصارا، بعد از یهود و نصارا، در دوره اسلام و در دوره کنونی تو دنیا، همه ادله رو باید بررسی بکنیم تا بعد ببینیم واقعا موضوعیت ما که رسیدیم با بررسی همه ادله این موضوعیت رو روی
بسیار تو هم مباحث
اصلا آره آره همونجا مطرح
شد. اینا هستش یا فقط صورتش هست؟
دیگه نمیدونم تغییرات
تغییراتش باشه.
تغییراتی بچه‌ها نوشتن ولی
مراجعهش راحت‌تر میشه.
نمیدونم
راحت سخته. هفته آینده چه
بسیار. پس اگه اشکال نداشته باشه